استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، استجواب مقام های ارشد امنیتی افغانستان در پیوند به عملات خونین اخیر از سوی ولسی جرگه. یک قمندان ارشد اردو ایران به شمال عراق رفته تا رهبران کردها را تشویق به بیرون شدن از شهر کرکوک کند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حملات اخیر در افغانستان را محکوم کرده و با مردم افغانستان ابراز همبستگی کردند. والی هلمند میگوید در دو ماه گذشته به مخالفین تلفات سنگین وارد شده، از حملات موتربم جلوگیری گردیده و 6 انتحار کننده بدون کدام اقدام دستگیر شدند. در سوریه نیروهای دموکراتیک در شهر لقه در شمال این کشور اعلان پیروزی کرده است. تفصیل اخبار. مقام های افغان تایید کردند که در حملات دیشب بالای مساجد در افغانستان 72 تن کشته شدند. به گفته وزارت امور داخله در حمله نخست در کابل 39 تن جان باختند. مقام های افغان کشته شدن 33 نفر دیگر را در حمله دومی در غور تایید کردند. چندین تن از شهیدان عینی در مورد حمله بر مسجد امام زمان در دشت برچی شهر کابل به رادیو آزادی گفتند.
یک دم کده که می ته پرید بیمیم تو کلی که نفرات روی مسجد هستیده که روی مسجد آتیش گریفته.
شکست شدن مردم بخاطر که شهدا زیاد بوده، زخمی زیاد بود، خورد، کلان، زن، بچه اجزا بوده.
مردم در حین عبادت بوده، دشمن داخل مسجد میشه، خود انفجار می ته.
در ضمن ایالات متحده امریکا حملات جریان یک هفته به شمول حملات دیشب در افغانستان را قوی نکوهش کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا این حملات را بزدلانه و بی‌معنا خوانده است. اتحادیه اروپا نیز همبستگیش را با مردم افغانستان اعلان کرده است. مسئولیت حمله بر مسجد امام زمان در شهر کابل را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته، اما مسئولیت حمله در غور را تا هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. والی هلمند میگوید نیروهای امنیتی افغان در این ولایت در درگیری‌های دو ماه گذشته تلفات سنگینی به مخالفین مسلح حکومت وارد کردند. حیات الله حیات که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت نیروهای ما در حال حاضر ظرفیت و توانایی آن را دارند تا در هر نقطه از ولایت هلمند که بخواهند دشمن را سرکوب و از بین ببرند. والی هلمند در ادامه صحبت خود گفت نیروهای امنیتی افغان در همین مدت 150 مخالف مسلح حکومت را از بین برده که در جمع آن تعدادی از قماندانانشان نیز شاملند. حیات الله حیات افزود در دو ماه گذشته از ده‌ها حمله موتربم جلوگیری شده و 6 حمله کننده انتحاری پیش از کدام اقدام دستگیر شده. ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را در ارتباط به حوادث اخیر امنیتی با مجلس استجوابیه فراخوانده است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل میگوید وایس برمک سرپرست وزارت امور داخله، طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع و معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی در نشست امروز ولسی جرگه حضور یافتند. نمایندگان مردم در این جلسه سوالات زیاد را مطرح کردند، اما نشست ولسی جرگه پس از آن بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت و تا کنون در تالار شورای ملی ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیروها به حمایت قوای امریکا در سوریه دیروز بعد از آن که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را از شهر رقه سوریه بیرون کشیدند اعلان پیروزی نمودند. نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند به زودی قدرت را در رقه با یک اداره ملکی تسلیم می‌دهند. شهر رقه در سوریه پایتخت نامنهاد گروه داعش بود. قوای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها 3 روز بعد از تصرف کامل شهر رقه در شمال این کشور از دست گروه داعش اعلان کردند که این پیروزی برای همه بشریت به شمار می رود. جنگجویان گروه داعش زمانی از شهر رقه همه حملات و خشونت ها در سراسر جهان را طرح و راه اندازی می کردند. منابع امنیتی در عراق گفتند که نیروهای نظامی این کشور پس از 3 ساعت نبرد دیروز کنترل آخرین منطقه ولایت کرکوک را از دست نیروهای پیشمرگه کرد پس گرفتند. منطقه التون کپره در امتداد سرک بین شهرهای کرکوک اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان موقع دارد، سرکی که روز یکشنبه گذشته به دست نیروهای عراق افتاد. نیروهای پیشمرگه کرد با پیشرفت نیروهای امنیتی عراق اکثریت مناطق را بدون جنگ به آنها تسلیم دادند، اما باز هم از تلفات نیروهای پیشمرگه کرد گزارش داده می شود. و مقام های امنیتی مصر از کشته شدن دست کم 35 مامور پلیس این کشور خبر دادند. با گفته مقام ها این مامورین پلیس دیروز پس از هجوم بالای یک مخفیگاه شورشیان در صحرای غربی این کشور کشته شدند. در خبرنامه وزارت داخله مصر آمده که شماری از تروریستان نیز به قتل رسیدند. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که ولسی جرگه افغانستان مقام های ارشد امنیتی را در پیوند به عملات خونین اخیر کشور فرا خوانده است. برخی از آگاهان عملات اخیر در مناطق مختلف افغانستان را با فشارهای وارد شده آمریکا بر پاکستان مرتبط می‌خوانند.
پاکستان فعلا تحت تهدید و تشدید بسیار قوی ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی است و او از دو طرف می‌خواهد که فشار بالای غرب و غیر مستقیم وارد کند.
یکی از این آگاهان بود. شماره از سناتوران افغان از حکومت می خواهند تا از تبلیغات ضد دولتی برخی عالمان دین جلوگیری کند. جزئیات در جریان برنامه. گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان می شنوید که یک قمندان ارشد اردوی ایران به شمال عراق رفته تا رهبران کردها را تشویق کند که از شهر کرکوک بیرون شوند. برنامه هفتوار رهبران زن در نیمه دوم نشر می شود. در این برنامه باز هم با یک خانم موفق صحبت کرده ایم.
من در وزارت امور زنان جدیداً ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان را از طریق رقابت آزاد احراز کردیم بستش.
از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، روزتان بخیر فرشتنگا هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرم رایی میکنه. آغاز میکنم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، ولسی جرگه افغانستان امروز مقامات ارشد امنیتی افغان را در پیوند به عملات خونین اخیر در نقاط مختلف افغانستان به جرگه فراخوانده است. طارق شاه بهرامی و ویس احمد برمک سرپرستان وزارت دفاع و داخله و معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان مقام های هن که برای استجواب طلب شدن. جزئیات بیشتر امین موضوع را همکارم جاوید حسنزاده دنبال کرده که امین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است. حسنزاده صاحب سلام، به استودیوی پی یک خوش آمدین. شما بگوین که جزئیات از جلسه چیست؟ آیا تا هنوز هم استجواب مقام های ارشد افغانستان ادامه داره و وکلا چی پرسش های را از این مقام های امنیتی تا کنون پرسیدن و با آنها مطرح کردن؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز ولسی جرگه افغانستان مقامات امنیتی را به شمول سرپرست وزارت دفاع افغانستان، سرپرست وزارت داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و همچنان مقامات ولایت اروزگان به شمول والی و قماندان قول اردو و رئیس امنیتش امروز به جرگه به خاطر پاسخگویی در پیوان به حوادث اخیر امنیتی فرا خوانده بودند، اما چون والی اروزگان حاضر نبود، به جای والی اروزگان رئیس ارگانهای محل آقای آقای متین بیگ در جلسه حضور یافت و خواستند که به پاسخ وکلا در پیوند به مسائل امنیتی سوال وکلا در پیوند به مسائل امنیتی پاسخگویی کنند. البته وکلا امروز صبح از زمانی که جلسه آغاز شد بیشتر در ساعت امتیازی هم روی مشکلات امنیتی بحث کردند و بیشتر از مردم خواستار ازی شدند تا بتوانند خودشان از خود دفاع بکنند، چون گفتند که حکومت دیگه توانایی دفاع از ما شما را نداره، مردم به پا بخیزند و از کشورشان دفاع بکنند. حکومت را ضعیف خواندند و از مسئولان امنیتی هم انتقاد کردند که اونا نمیتونند که امنیت افغانستان را تامین بکنند. در مجموع از حوادثی که در ولایت پکتیا، در قندهار، در غور، در کابل، در غزنی و چند ولایت دیگه که اونا نام بردن، حملاتی که صورت گرفت، مسائل امنیتی، مشکلاتی که بود، از هم انتقاد کردند. مسئولین امنیتی وقتی که به جلسه حاضر شدند، وزیر دفاع، سرپرست وزارت دفاع آقای طارق‌شاه بهرامی در نخستین سخنرانیش وقتی که از به سخنرانی پرداخت، تقاضای شمی بود که باید جلسه سری شود چون موضوعات مهم است که اونا میخوان با وکلا شریک سازن. میشنویم بخش از گپای خود آقای طارق‌شاه بهرامی را.
ز اونور وزیر صاحبان من غواړو چې په ډیر صداقت
ما دیگر وزیر صاحبان امروز میخواهیم که با صداقت زیاد تمام مشکلات امنیتی و اقدامات خود را از نزدیک با شما شریک سازیم، چون تمام موضوعات نظامی و استخباراتی است. تقاضا دارم که جلسه سری اعلام گردد. بله، پس از این عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با اتفاق آرا رایگیری صورت گرفت و همه توافق به کردن که جلسه سری شود. دیگه تا فعلا جلسه ادامه داره و بله. مسئولین امنیتی هم بر ولسی جرگه با پاسخگویی به وکلا میپردازند.
بله، تو را هم بله. گفته میشه حسن‌زاده صاحب که برخی وکلا در اعتراض در ابتدای از این جلسه بیرون رفتن و جلسه را ترک کردن. آیا در این مورد شما جزئیات دارین؟
فقط یک رمضان بشاردوست، آقای رمضان بشاردوست که اعتراض داشت سر چگونگی جلسه و سر موضوع ازی که اینا سرپرستا هستند و ما و شما باید وزرا را باید استجواب میکردیم، فقط آقای رمضان بشاردوست بر رسم اعتراض جلسه را ترک گفت. دیگه همه وکلا حضور داشتند و سوالاتشان و نگرانی هایشان در رابطه با موضوع مطرح کردند و تا آخر جلسه اونا در جلسه حضور داشتند. یگانه بله. کسی که فقط امروز اعتراض داشت و جلسه بیرون رفت آقای رمضان بشاردوست بود.
خب حسن‌زاده صاحب، شهر کابل دیشب یک شب خونین را پشت سر گذاشت. فعلا وضعیت امنیتی شهر که خودت در اوج هستی چگونه است؟ تدابیر امنیتی نسبت به روزهای دیگر متفاوت است یا ای که امان گونه است که قبلا هم بود؟
خب قسمی که ما امروز از مسیر راه از منطقه دارالامان که مقر پارلمان افغانستان در اوجا وجود داره تا داخل شهر وقتی که آمدم همه ساحات امنیت بود، مردم به آرامی گشت و گذار میکردن، اما یک چیزی که متوجه شدم تعداد مردم نسبت به روزهای گذشته بسیار در شهر کم معلوم میشد، یعنی گویا به این معنا که مردم شاید ترسیده باشن از عملاتی که در طول یک هفته پی در پی در ولایات، در کابل و انفجاراتی که صورت گرفت مردم نگران ساخته. اما در مجموع دیگه کدام واقعه امنیتی تا فعلا گزارش نشده و از کدام مسئله هم راپور داده نشده، مگر در رابطه با اینکه شهر چگونه بود، شهر امروز آرام بود، مردم به گشت و گذار می پرداختن، امنیت در ساعاتی که ما آمدم تامین بود، اما تعداد مردم بسیار کم بود.
بسیار زیاد تشکر. جاوید حسن‌زاده بود و جزئیات می داد و می گفت که ولسی جرگه افغانستان امروز مقامات ارشد امنیتی افغان را در پیوند به عملات خونین اخیر در نقاط مختلف افغانستان به ای جرگه فراخوانده. ولسی جرگه افغانستان در حال مقام های ارشد امنیتی افغانستان را امروز فراخواند که نقاط مختلف افغانستان در 5 روز گذشته شاهد عملات خونین بود. آخرین رویداد خونین 2 حمله را می تونم یاد و شام که 2 مسجد را و نمازگزاران را شام گذشته در شهر کابل و ولایت غور هدف قرار دادند. در حمله بالای مسجد امام زمان شهر کابل 39 تن کشته شدند و در مسجد ولسوالی دولینه غور 33 تن کشته شدند. مسئولیت حمله بالای مسجد امام زمان کابل را گروه داعش به عهده گرفته، اما مسئولیت حمله ولایت غور تا کنون کدام گروه به عهده نگرفته. برخی از آگاهان عملات تأخیر در مناطق مختلف افغانستان را با فشارهای وارد شده امریکا بر پاکستان مرتبط می‌خوانند. این که چرا براتون خواهیم گفت، اما اکنون 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که نسیم شفق دنبال کرده.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پاکستان بالای 10 قلم از محصولات این کشور تعرفه گمرکی را 3 برابر افزایش داده است. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز در کابل به خبرنگاران گفت که پاکستان از 25 ماه میزان دست به این اقدام زده و خسارات هنگفت به تجار افغان وارد کرده است. آقای الکوزای میگوید که ادامه این وضعیت بالای صادرات افغانستان به پاکستان تأثیرات منفی خواهد داشت. وزارت تجارت و صنایع افغانستان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. مسئولان برنامه باغداری و مالداری در زون شمال شرق میگویند که نسبت به سال گذشته در محصولات باغداری در این زون 20% افزایش به میان آمده است. محمد غلام ملاخیل هماهنگ کننده برنامه ملی باغداری و مالداری در این زون امروز به رادیو آزادی گفت که بادام، زردالو، شفتالو، انگور و املوک حاصلات خوبی در زون شمال شرق داشته است. وی گفت که بهبود در سیستم آبیاری و کنترل آفات سبب شده است تا در حاصلات باغداری در ولایت کندوز، بغلان، تخار و بدخشان افزایش به میان آید. و نرخ برخی از مواد خوراکی در بازارهای شهر کابل امروز از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1150 افغانی، یک بوری برنج 1850 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1800 افغانی، یک قوطی روغن 16 کیلویی 1180 افغانی و یک لیتر پترول با 47 و یک لیتر دیزل با 46 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 80 افغانی و 25 پول، یک پوند استرلینگ 89 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از اینکه ما را همراهی میکنین. برخی از آگاهان عملات اخیر در مناطق مختلف افغانستان را با فشارهای وارد شده امریکا بر پاکستان مرتبط می خوانند. عبدالله واد از جمع امین تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان است که می گوید پاکستان با تجدید جنگ در افغانستان می خواهد به گونه غیر مستقیم بالای کشورهای غربی فشار وارد کند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای واد مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که دلیل افزایش عملات اخیر مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف چیست؟
در قدم اول دولت افغانستان فعلا به هر ضعیف شده، اینو نمیتونن که جلوگیری از این تهاجمات و از این حملاتی که فعلا با قومشت جلوگیری بگیره. و منشه دی چیست؟ کسایی که اینا به پوست های بلند نظامی به اصطلاح برای اینا وظیفه میتن، یک مثال یک جوان بسیار خرد 20-21 ساله را گرفتن معاون وزیر دفاع ساختن. منم میگم که پدر از جهاد نکرده و باید برای یه چیز داده نشه، یک پوست دیگه برای از داده شود. اردو، پلیس و امنیت ملی این پوست های هست که در اینجا آدم های مسلکی باید وظیفه داده شود.
در هفته های اخیر جناب حیوات صاحب مزرعه، در هفته های اخیر انتظار به این میرفت که با گرم شدن بحث های گفتگوهای سال از حملات مخالفان مصالح دولت کاسته شود. این چقدر ربط داره به گرم شدن بحث های گفتگوهای سال حملات اخیر؟
پاکستان فعلا تحت تهدید و تشدید بسیار قوی ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی است و او از دو طرف میخواهد که فشار بالای غرب و غیر مستقیم وارد کنه. فرض مثال در افغانستان چندین انتحاری شد و چندین انفجاری شد و به هزارها نفر شهید شدن. این هم یک شیوه است که بالای امریکا فشار میره که اگر شما از اون طرف بالای ما فشار بیارین، ما داعش و طالب داریم که میتونیم. مهم نیست که اردو نفر افراد اردوی افغانستان کشته شد یا پلیس کشته شد یا افراد ناتو و امریکا کشته شد. والیوم نفر، تعداد بیشتر نفری که اینا بتونن به شهادت برسونن، زور تشدید خود اینا میتونن که به غرب نشون بده که فشار از اون فشار از اونا کمتر شه بالا از اینا. و اینی وجه است ما اصلا اینجا مکانیزم برای سال نداریم.
در شرایط فعلی برای کاهش دادن حمله های مخالفان مسلح دولت یا کاهش جنگ، حکومت افغانستان چی باید بکنه؟ راه حل چی است به باور شما؟
به نظر من در قدم اول باید مردم مسلکی را یعنی لااقل سه ارگان دولتی که ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله، باید اونا را کسایی که قبلا درس خواندن، تجربه دارن و میفهمن و جنگ کردن، میفهمن استراتژی جنگ چی است و چی رقم همین مشکل حل کنه. یک در قدم اولی. در قدم دوم دولت دوسری که فعلا موجود داره ای باید از بین بره. ای به هر صورتی که میکنن، اگر بین خود تفاهم میکنن که یک رئیس جمهور باشه یا به گفته رئیس بلوی جرگه میخواین یا به گفته عدیس انتخابات و زودنگام میخواین، به هر صورتی که میکنن عاجلترین حرکتی که اینا میکنن باید دولت دوسر از بین ببرن. یک نفر رئیس جمهور باشه، یک نفر فیصله کنه. حق و حق دادن به این قوم و به اون قوم و به این حزب و به اون حزب، این را باید اینا از بین ببرن.
عبدالله هواد یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
این که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. اما پیش از آن از مهمترین های جهان، یک قمندان ارشد اردوی ایران به شمال هرات رفته تا رهبران کردها را تشویق کند که از شهر کرکوک بیرون شوند. اعضای پارلمان کردها گفتند تورن جنرال قاسم سلیمانی، مسئول عملیات‌های خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با رهبران حزب اتحاد میهنی دیدار کرده. جاوید نعیمی در استودیو است و این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و جزئیات می‌دهد. نعیمی صاحب سلام، خوش آمدین به استودیوی پی یک. از این سفر مقام ارشد نظامی ایران به مناطق کردنشین عراق و دیدارش با رهبران کرد چقدر مهم است؟
خب جنرال قاسم سلیمانی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است و بارها در تلویزیون‌های عراق نشان داده شده که از خط‌های مقدم نبرد با گروه داعش در کنار نیروهای عراقی قرار داشته. وی در آنجا به حیث مشاور با ملیشه‌های شیعه در عراق کار می‌کرد. تهران برای این نیروها کمک مالی و تسلیحاتی فراهم می‌کرد. مقام‌های کردی به این باور هستند که اقدام ایران برای نیروهای عراقی زمینه را فراهم می‌سازد تا در هفته جاری به آسانی اداره شهر کرکوک را از نزد کردان بگیرند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که جنرال قاسم سلیمانی، مسئول عملیات‌های خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به رهبران کردها گفته که نیروهای پیشمرگه این توانایی را ندارند که نیروهای وفادار به حیدرآبادی صدر اعظم عراق را شکست بدن، زیرا این نیروها در حمایت غرب و قدرت‌های منطقه همانند ایران و ترکیه قرار دارند. خبرگزاری همچنان گزارش داده که برای کردها هشدار داده شده که اگر از کرکوک بیرون نشوند، حمایت تهران را از دست خواهند داد. رویترز با نقل از یک عضو اتحاد میهنی کردستان نوشته که سفر آقای سلیمانی با کردهای عراق و دیدارش البته با اونا آخرین فرصت است تا کردان کدام اشتباه جدی نکنند. پیش از این قماندانان نیروهای پیشمرگه ایران را متهم کرده بودند که رهبری حکومت شیعه عراق را تشویق میکند تا کرکوک و مناطق را از نزد کردها بگیرد که در سالهای اخیر اونا از نزد گروه داعش گرفته بودند.
خب عجب جان، ایران در این مورد تا حالا چی چیزایی گفتن؟
مقام های ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتن قاسم سلیمانی با رهبران اتحاد میهنی کردستان در جریان مراسم جنازه جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق دیده بود. سلیمانی به این رهبرا گفته که کردها از کرکوک بیرون شوند و در بدل آن از کمک های ایران بهره گیری کنند. نیروهای عراقی روز جمعه آخرین منطقه را در کرکوک از نزد نیروهای پیشمرگه کردی پس گرفتند.
تشکر بسیار زیاد. جاوید نعیمی بود که از رفتن یک قمندان ارشد اردوی ایران به شمال عراق و دفان جزئیات می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن از نسیم شفق مشنوید.
حملات خونین اخیر در شهر کابل و چند ولایت افغانستان از مهمترین مطالب و تبصره‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقالش گفته است که در چند روز اخیر در ولایت پکتیا، غزنی و کندهار حملات خونین بالای نیروهای امنیتی صورت گرفت و بعد ده ها تن تلفات وارد گردید که بیشترشان نیروهای امنیتی بودند. سرمقاله نویس نوشته است که متاسفانه همه روزه افغان ها قربانی می دهند و رسانه ها با نشر آن عادی شدند. روزنامه به حملات خونین شام دیروز در دو مسجد در کابل و غور نیز اشاره کرده و گفته است که در این حملات بیش از 70 نمازگزار کشته شدند. روزنامه به نقل سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله نوشته است که در حمله بالای مسجد امام زمان در ساحه دشت برچی شهر کابل 39 تن کشته شدند و 45 تن زخم برداشتند. روزنامه آرمان ملی نیز به حملات اخیر در افغانستان پرداخته و در این مورد به اعلامیه اتحادیه روشنفکران دینی اشاره کرده است. در مطلب به نقل از روشنفکران دینی آمده است که حکومت باید به زندگی نیروهای امنیتی توجه کند، افراد مشکوک را از صفوف آنان دور ساخته و در این زمینه اقدامات لازم دیگر صورت گیرد. روزنامه نوشته است که شورای علمای افغانستان باید این حملات را با الفاظ شدید تقبیح کند و همه گروه های تروریستی را از دایره اسلام خارج اعلام کند. و روزنامه دولتی انیز در سرمقالش گفته است که حملات اخیر از سوی مخالفان مسلح دولت نشان می دهد که آنان در میدانهای جنگ شکست خوردند. سرمقاله نویس می گوید که این حملات در حال صورت می گیرد که نشست چهارجانبه درباره صلح افغانستان به تازگی در عمان برگزار شد. سرمقاله نویس نوشته است که هرچند برای نشست عمان امیدواری های بسیاری وجود داشت، اما دیده می شود که پاکستان برای تأمین صلح در افغانستان اراده ندارد. با نوشته سرمقاله نویس، اسلام آباد تلاش می کند با همچون نشست های نمایشی از فشارهای جامعه جهانی خود را برهاند. سرمقاله نویس می گوید که حکومت افغانستان باید در کنار مذاکرات صلح کادرهای مسلکی را به کار بگمارد و به دشمنان این کشور پاسخ جدی بدهد. سرمقاله نویس نوشته است که تدابیر خوب امنیتی می تواند از حملات خونین در شهر کابل و دیگر مناطق افغانستان جلوگیری کند.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین امواج دنبال کرده می توانید. شمار از اعضای مشران جرگی افغانستان می گویند در برخی مساجد کابل و ولایات شمار از عالمان دین به نفع مخالفین مسلح دولت تبلیغ می کنند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت اعلام جهاد در برابر حکومت و مشروعیت دادن به انفجار و انتحار بخشی از تبلیغات را تشکیل می دهد. اما وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید علمایی که به نفع مخالفین مسلح دولت تبلیغ می کنند به نهادهای امنیتی معرفی خواهند شد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
یک عضو هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان می گوید شمار از علمای دین از طریق مساجد به نفع مخالفان مسلح دولت و بر ضد دولت تبلیغ می کنند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت در برخی مساجد علما مردم را به جهاد در برابر حکومت تشویق می کنند و همچنان به مردم می گویند که جنازه سربازان نیروهای امنیتی را ادا نکنند. به گفته وی این علما همچنان به مخالفان مسلح دولت مشروعیت می دهند.
هم در بعض مساجد در نماز جنازه هم تو بحثا صورت میگیرد. بحثایی که اینا بیشتر صورت میگیرد در روی موضوع بحث میکنه که مثلا در مقابل نظام جهاد روا است، یا اینکه گفته میشه که مثلا جنازه سکتور امنیتی کسایی که در نظام کار میکنه از حکومت پول میگیرد روا نیست. موضوع روی بحث صورت میگیرد و همچنان گفته میشه که امروز جهاد بالای کلیگی فرض است، باید مقابلش بجنگیم و نظامی که هستن از طریق شورای ناتو امریکا اینا تمویل میشد. یه همچنان مسائلی است که روی بحث را میگیرند.
آقای صدیقی همچنان میگوید چون این افراد از نام عالمان دین سوء استفاده کرده و پروژه های کشورهای همسایه را تطبیق می کنند. انتقاد از تبلیغ های برخی علمای دین پیش از این هم کم سابقه نبوده است. برخی انتقاد های دیگر این است که چون این تبلیغ ها بیشتر در ساحات تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت شنیده می شود. پیش از این حتی گزارش های نشر شده بود که در برخی مساجد شمار از ولایت ها به طالبان مدارس افراطیت و مسائل تروریستی آموزش داده می شود. در همین حال یک منبع حکومتی که نمیخواهد در گزارش از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی مساجد را زیر کنترل دارند و علمایی که به نفع مخالفان مصالح دولت تبلیغ میکنند بازداشت خواهند شد. به گفته این منبع معتبر پیش از این در چندین مورد برخی عالمان دین به اتهام تبلیغ بر ضد حکومت بازداشت نیز شدند. در این حال فضل کریم سراجی رئیس ارشاد و انسجام امور مساجد وزارت حج و اوقاف تبلیغات بر ضد نظام در مساجد تحت حاکمیت دولت را رد می کند و می گوید که اگر چنین تبلیغ صورت گیرد عامل آن بازداشت خواهد شد.
ما اصلا نظارتی که ما داریم و اگر کسی به این شکل که شما میگین ما در تحت چیز ما امامای نیستند که مخالفت حکومت را به شکل داشته باشند که مخالفین تایید بکنند. اگر با چنین قضیه بر بخوریم اونا را ما اول از وظیفه منفک بکنیم بعد معرفی میشن به نهادهای امنیتی. رادیو آزادی.
یک و نیمه پس از چاشت و وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حملات اخیر در افغانستان را محکوم کرده و با مردم این کشور ابراز همبستگی کردند. پلیس جرگه افغانستان امروز وزرای داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را در ارتباط به حوادث اخیر امنیتی به مجلس استجوابیه فراخوانده است. والی هلمند می گوید نیروهای امنیتی افغان در این ولایت در درگیری های دو ماه گذشته تلفات سنگینی به مخالفین مسلح حکومت وارد کردند. نیروها به حمایت قوای امریکا در سوریه دیروز بعد از آن که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را از شهر رقه بیرون کشیدن اعلان پیروزی نمودند. منابع امنیتی در عراق گفتند که نیروهای نظامی این کشور پس از 3 ساعت نبرد دیروز کنترل آخرین منطقه ولایت کرکوک را از دست نیروهای پیشمرگه کرد پس گرفتند. و مقام های امنیتی مصر از کشته شدن دست کم 35 مامور پلیس در این کشور خبر دادند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاه است و تشکری می کنم از همراهیتان. برنامه هفتوار رهبران زن آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید.
رهبران زن
درود و سلام بر شما شنونده عزیز رادیو آزادی، به خصوص علاقمندان برنامه رهبران زن. خدا کند که همه شما عزیزان جور و صحتمند باشین و گوش دادن به برنامه رهبران زن فراموش نکرده باشین. ما آرزو غیاسی عصر هستم، میزبانتان در این برنامه. شنونده عزیز، خانم موفق را که امروز به استودیو زحمت دادیم، خانم شکیلا نظری، رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه وزارت امور زنان است. خانم نظری تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین. سلام بر شما، ظهرتان بخیر.
تشکر از شما که مرا دعوت کردین در برنامه تان و تشکر از شنوندای محترم رادیوی آزادی.
زنده باشین. میشه برنامه را با معرفی شما آغاز بکنیم خانم نظری؟
بله، نامم قسمه که شما گفتین شکیلا نظری هست. من در وزارت امور زنان جدیدن ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان را از طریق رقابت آزاد احراز کردیم بستش.
بسیار خوب. تحصیلاتتان در کدام رشته است و تا کدام
مقطع؟ تشکر. ما تحصیلات خود در رشته ژورنالیسم بخش رادیو تلویزیون در سال 1385 به پایان رسانیم در پانتون کابل.
بسیار عالی. قبل از اینکه من حیث رئیس در این پست استخدام شوین چی کارها و چی فعالیت ها داشتید؟
من در از وقتی که از مهاجرت برگشتم در سال 1388 به وزارت امور زنان که قبلا مسی عالی نسوان بود و من کارمندی مسی بودم مراجعت کردم و در بست یک بخشی از توانمندی اقتصادی که ریاست اقتصاد بود اونجا شامل وظیفه شدم. تقریبا مدت یکی دو ماه در یک بست پایان کار کردم و بعدن
از طریق رقابت آزاد مدیریت عمومی ارتقای ظرفیت های اقتصادی زنان را بستش از طریق رقابت آزاد امتحان دادم و موفقانه بهترین نمره و بالاترین نمره را گرفتم و من مدت 6 سال باز در او بخش کار کردم. بعدن آهسته آهسته آمدیم به طرف مسلک خود، یعنی در سال 1389 آمریت رسانه های وزارت امور زنان را امتحان دادم و هم رقابتش آزاد بود و بلندترین نمره بازم از طریق رقابت آزاد در اصلاحاتی داری امتحان دادم، کامیاب شدم. مدت 5 سال در این بخش کار کردم.
بسیار عالی. فعلا در رأس ریاست که قرار دارین، هرچند که از نامش واضح است که اطلاعات و ارتباطات عامه است، اما خوب میشه که به شنونده ما واضح تر بگوین که کارهایی را که شما مکلفیتش به عهده دارین چی ها است؟
تشکر از سوال شما. قسمی که از نام ریاست پیدا هست، ریاستی هست که به عنوان گوش و زبان وزارت است، یعنی یک آینه است برای وزارت امور زنان که میتونه تمام اطلاعات، تمام معلومات، تمام دستاوردها، پیشرفتها و تمام پیشرفتهای کاری و پلانهایی که وزارت امور زنان داره، گزارشاتی که دارن و فعالیتهایی که دارن در سطح مرکز، سطح ولایات، در سطح ولسوالیها و همچنان قرا و قصبات و با وایدهای دومی و وایدهای جندر، اینا تمام فعالیت‌ها رو به انعکاس بکشم از طریق وبسایت، از طریق نشریاتی که داره، مجله میرمون است، جریده ارشاد و نسوان است، وبسایت وزارت است و همچنان رساله دیگه داریم که هفتهوار به نشر میرسن، نگاهی به رسانه‌ها، میدیا مونیتورینگ است که ما نظارت میکنیم از تمام سایت‌های خبری و تمام پیشرفت‌ها، دستاوردها، حتی مشکلات، چالش‌هایی که در سطح رای زنان است در مرکز و ولایات و حتی سطح جهان بانوان افغان دچار مشکلات هستن، اون رو برای انعکاس میکشه.
بسیار عالی. چقدر کارمند داره و این کارمندایش از طبقه اوناس است، خانم هستن یا مردها هم هستن؟
در مجموعه وزارت میگین؟
نه خیر، امیر ریاست شما
در مجموعه ریاست اطلاعات هم 32 کارمند داره. در اینا در 3 آمریت، در 3 کاتگوری تقسیم بندی شدن که یکی از آمریت های ما به نام ارتقای ظرفیت است که اینا برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها، سمینار ها، کنفرانس ها را در سطح مرکز و ولایت، در وزارت خانه ها، در نهاد های ارگان های دولتی و غیر دولتی تدویر میکنن. هدفشان ارتقای ظرفیت مهارت هاست. و یک آمریت دیگه داریم، آمریت نشرات است که اینا مسائل، تمام مسائل فعالیت ها و کارکرد ها را به شکل چاپی به نشر میرسانن که مجله ارشاد النسوان، مجله میرمان، بنر، پوستر، بلبورد، حتی تمام شعارهایی که از طریق وزارت امور زنان به نشر میرسه، امی آمریت تحت کنترل داره. و همچنان آمریتی که خودم تقریبا 4 یا 5 سال در اونجا ایفای وظیفه کردم، آمریت رسانه است که تامین کننده روابط بسیار مؤثر و مثبت وزارت امور زنان با تمام رسانه های خبری، صوتی، تصویری و چاپی هست، حتی رسانه های خارجی.
بسیار عالی. کارهای عمده وزارت امور زنان به خاطر بهبود وضعیت زنان چی ها از در کنار کارهایی که ریاست شما انجام میده؟
در مجموع وزارت امور زنان یک وزارتی است که خودتان بهتر میفهمین، شاید هم آگاهی داشته باشین که وزارت پالیسی ساز است، وزارتی هست که تمام برنامه هایی را برای بهبود وضعیت زنان هم هماهنگی میکنه و هم زمینه ها را برش مساعد میسازه، فراهم میسازه، از طریق همکاران خارجی، از طریق دونرها، از طریق نهادهای دیگر، نهادهای دولتی و غیر دولتی، و همچنان این وزارت نظارت کننده بر فعالیت هایی است که برای بهبود وضعیت زنان انجام میشه. عملا از پلان ها و برنامه هایی که برای افزایش حضور زنان در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مشارکت سیاسی، عرصه‌های تعلیمی و تحصیلی و حقوقی، از این بخشا نظارت میکنه. تمام ارگان هایی که برنامه میگیرن برای زن، با یک نحوی وزارت امور زنان نظارت کننده این برنامه هاست.
خانم نظری، نظرتان در مورد نهادهایی که به خاطر دفاع از حقوق زنان کار میکنن چی است؟ از دید شما این نهادها چقدر مؤثریت داشته و چقدر تانسته در کاهش خشونت علیه زنان کمک بکنه؟
تشکر آرزو جان. نظر ما در قسمت فعالیت هایی که نهادهای مختلف به عنوان زن انجام میتن هی است که اینا سعی میکنن که برای زن کار بکنن، اما فعالیت های از اینا
گاه گاه دوپلیکیت میشه، یعنی عین زمان یک فعالیت دو سه ارگان انجام میده، به می خاطر است که زیاد و قدر اثرگذار نیست. بنان ما روزوی مهی است که تمام برنامه‌ای که اینا میگیرن باید یک ریسرچ از قبل داشته باشن، یک دیاگنوستیک سنجی داشته باشن که در کدام عرصه ها خانم ها نیاز به انکشاف مهارت ها دارن، در کدام عرصه ها باید خانم ها رشد بکنن، در کدام عرصه ها باید خانم ها بیشتر جذب تحصیل یا کار یا اینا شوند. بنابراین ما انگیزه مایی است که تاثیر گذار بوده، تاثیرهای مثبت خود را به صورت واضح داشته، چنانچه ما میبینیم که رهبرای زن در عرصه های مختلف ما داریم، در از بخش تجارت گرفته، در بخش اقتصاد، در بخش حقوقدانای زن، در بخش تحصیلات عالی. ببینید پانتون های چقدر در سال چقدر ما به چی تعداد خانم ها را از رشته های مختلف فارغ تحصیل میدیم، حضور زنان در دختران در مکاتب، حضور زنان در عرصه های اقتصادی، در چرخش جامعه بسیار فعال است. حتما اینا تاثیر گذار است، ولی به شرط این که فعالیت ها دوپلیکیت نشه، هم پروژه هایی را که اینا میگیرن با یک شکل هماهنگ کنن با وزارت امور زنان، که چنانچه پیشتر هم من گفتم وزارت امور زنان یک وزارت هماهنگ کننده است. اگر یک میکانیزم درست برای امی فعالیت های خانم ها باشه، برای پروژه هایی که بر زنان گرفته بشه، اگر یک میکانیزم ایجاد شود و این میکانیزم بیاین امرای وزارت امور زنان شریک بکنن، به نظر من فکر کنم که آهسته آهسته ما با مو آرمان هایی که داریم، اهدافی که داریم که رشد انکشاف خانم ها، توانمندی زن ها هست، توانمندی زنان در تمام عرصه هست، ان شاء الله آهسته آهسته نائل میم. و باید همه در زیر چتر دولت در یک بستر مناسب بر زن ها ایجاد شود، و این بستر میتونیم ما از ایجاد هماهنگی ها و تفاهم و امی هماهنگی ها ایجاد بکنیم. بنابراین نظر ما این است که تمام ارگان ها، تمام نهادهایی که بر زن پروژه میگیرن، به عنوان زن پروژه میگیرن، ای کاش صادقانه می را به مصرف برسانن و یک نیاز سنجی از قبل داشته باشن و نیازمندی ها را از قبل اینا بگیرن، وضعیت موجوده را درک بکنن و پلان های خود را تطبیق کنن.
گفتین یکی از عواملی که خشونت علیه زنان بیشتر شده یا فجیع‌تر شده عدم آگاهی مردم است، یعنی مردم بی سواد هستند یا از دین و شریعت اسلام آگاهی ندارند.
بله دقیقاً.
ملای مامان چقدر با وزارت امور زنان همکار از دهی قسمت، چقدر به خاطر بلند بردن آگاهی مردم با شما همدست و هماهنگ هستند؟
تشکر میکنم آرزو جان. ما خوشبختانه در وزارت امور زنان امیر رهبری جدید ما کامدن بسیار مصررانه کار میکنن، بسیار کارشان، تلاششان واقعا صادقانه است. توانستن در مدت بسیار کمی که رهبری جدید ما بودن یک تفاهم نمای بسیار مثبت را در با اجه اوقاف، با ملا امامان، با علمای بزرگ دین به امضا برسانن. ما اتا دو سه کنفرانس مطبوعاتی از طریق ملا امامان و علمای دین داشتیم که بدون شک تاثیرگذار است، به خاطر که اینا مو یک پلان را با ما ترتیب دادن با وزارت امور زنان که میتونن تقسیم بندی کنن که در فلان هفته یا این هفته یا فلان هفته دیگه ملا امامان مساجد یا از منابر مساجد کدام موضوع باید مورد فوکس قرار بگیره، کدام موضوع باید به اذهان عامه برسه و چگونه باید نقش خدای مولوی ها و علمای دین باید بازی بکنن. و خوشبختانه یک مشاور ما داریم در وزارت امور زنان که بخش امور دینی را کار میکنن و اینا هم پا به پای وزارت در تطبیق اهداف وزارت به خاطر بیداری از خانم‌ها بسیار سعی و تلاش زیاد میکنن و رهبری وزارت هم خوشبختانه آرمانشان آرزویشان امی است که ما چون مردم به صدا و گپ ملا زیاد گوش میکنه و عالم دین گوش میده و از اونا بیشتر میخواین بیاموزن، بنان بهترین روزنه کاری را ما از این طریق دانستیم و کنفرانسی که ما گرفتیم ان شاء الله نتیجه مثبت داشته و امیدوار هستیم که نتایج مثبت را به بار بیاره
ان شاء الله. در حال حاضر وضعیت زنای افغان از لحاظ مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، شما من حیث یک زن فعال، من حیث یک زن که در رأس یک اداره قرار دارین، چی گونه ارزیابی میکنین؟ آیا واقعا قسمی که آرزو میرفت در طی چند سال کارهایی که شده واقعا امو قسم است یا بدتر و یا بهتر شده؟
تشکر از سوالتان. بسیار بجرأت برتان میگم که واقعا امیدوار کننده است. با وجود تهدیدهای زیادی که از طرف دشمن است، از تهاجمات فرهنگی که است وجود داره، مثلا ناامنی که وجود داره، همین ممانعت‌های از لحاظ عرف و عادات، عرف سنت‌های ناپسندی که در جامعه ما وجود داره، با وجود از این من بسیار ایره بجرأت برتان میگم که حضور خانم ها بسیار زیاد امیدوار کننده است. شما خودتان میبینین در عرصه های مختلف خانم ها بسیار رشد کردن، چنانچه از همین طریق رادیو همین لحظه ما شما شنیدین برادر ما از یک ولایت دوردست، یعنی از ولایت المان، خوشبینی خود را، دیدگاه خود را با ما شریک کردن که خانم ها نسبت به مردا بیشتر پیشرفت کردن و اینمطور که دیدگاه یک فرد را از یک دورترین ولایت ما داریم، ببینین که این دیدگاه در کل وجود داره. در یک خانه که حداقل دو سه زن یا خانم یا دختر اونجا هست، حتما سه نفرش یا دو نفرش یا تحصیل میکنه یا کار میکنه یا در عرصه های تجاری و عرصه های مختلف اینا مصروف کار هستن.
فکر میکنین این وضعیت در سراسر افغانستان همچنین که شما میگین است یا تنها در کابل؟
تقریبا برازی که ما رهبری ما و خود ما به ولایت هم سفر بکنیم میبینیم در ولایت خانم ها اگر واقعا اینا نمیتونن به ادارات دولتی کار بکنن، ولی یک چرخی را پیش میبرن، یا چرخی اقتصادی است یا چرخی تعلیمی هست یا در سواد آموزی هستن یا اینا مثلا در قالین بافی هستن، با یک نحوی اینا بر اقتصاد خانواده، بر امو فعالیت های اجتماعی که یک زن باید در اجتماع داشته باشه، اینا نقش دارن و این واقعا بر ما امیدوار کننده است و ما آرزو میکنیم رهبری وزارت امور زنان امیر آرزو میکنیم که واقعا بتانیم یک روزی که هیچ زن در افغانستان وجود نداشته باشد، در دورترین قرا و قصبات وجود نداشته باشد که از حقوق خود ناآگاه باشه و نفهمه که ما چی حقوقی داریم. تمام تلاش های ما همی است که تمام زنای افغان از حقوق حقی خود که در عرصه‌های مختلف و حق داره باید آگاه باشه، مستفید شوه و او حقوق برش حفظ شوه و به حقوق احترام گذاشته شوه.
با امید چون این روز زنان افغان به خاطری که بتانن به مقام‌های بلند مدیریتی برسن، باید چی تلاش‌هایی را در پیش بگیرن؟
در قدم اول، در قدم نخست اعتماد به نفس خودشان است، به خود باور داشته باشن، اما نیرو و استعداد خداوندی که دارن و او نیرویی که خدا برشان داده که یعنی یک زن میتونه توانا هست، مثل یک مرد میتونه فعالیت بکنه، یکی اعتماد به نفس است، دوم مبارزه پیگیر است. هر کس میخواد به هر جایی برسه، ولو زن ولا یا مرد، باید مبارزه جدی به خاطر به دست آوردن هدف خود داشته باشه. اگر ما فقط هدف تعیین بکنیم و هیچ حرکتی و هیچ تحرکی از خود نشان ندیم، باور بکنید که ما به هدف خود نمیرسیم. در هر رشته زندگی، اگر تحصیل است، اگر کار است، اگر اقتصاد است، اگر سیاست است، مشارکت سیاسی است، اگر ما بخوایم به یک سطوح رهبری برسیم، باید از خود مبارزه نشان بدیم، تلاش داشته باشیم، سعی داشته باشیم، موانع مشکلات بجنگیم و همچنان یک مقدار تواضع داشته باشیم، انعطاف پذیر باشیم، به هر امی کتگوری که در جامعه مواجه میشیم باید به زبان بسیار خوش، یعنی اونا رو به زبان بسیار قانع کننده بفهمانیم که ما میخواییم حق خود مسلمت آمیز به دست بیاریم. بناهن بدون مبارزه، بدون اعتماد به نفس، بدون سعی و تلاش، بدون کوشش، بدون تحصیل، بدون در گرفتن کسب مهارت و دانش نمیشه آدم و رهبریت برسه.
حتما شما هم مشکلات را متحمل شدین. بله. میشه بگوین که چی مشکلات سر رای شما قرار گرفت؟ بله. چگونه مبارزه کردین؟
آرزو جان قنمه، روزی که از افغانستان رفتیم بیرون، مهاجر شدیم برای 12 سال، یعنی واقعا سخت‌ترین شرایط را ما تحمل کردیم. ما در کشور مهاجرت ما هیچ گونه نشستم که من یک زن افغان هستم و من مهاجر هستم. من حرکت کردم، من از بودجه شخصی خانوادگی خودم و همسرم یک نهاد را جور کردم برای 2000 زن افغان مهاجر. ما اونجا زمینای ارتقای ظرفیت را فراهم کردیم که برای ما بزرگترین افتخار زندگی است که ما در یک ملک مهاجرتی که چقدر دیدگاه ها منفی بوده در برابر مهاجرین افغان و در کشور جمهوری اسلامی ایران بودم و اونجا ما یک قانون داشتم که زنان افغان که مهاجر بودن هیچ پولی به دسترس نداشتن، در بخش‌های مختلف ارتقای ظرفیت دادیم، آموزش دادیم و عمو زنا با تا انوز هم با ما ارتباط دارن و امطور آیسته آیسته امون مفکوره و انگیزه ها بود که به افغانستان برگشتم. و وقتی به افغانستان برگشتم با وجود که 3 تا طفل داشتم، همزمان معسلم بودم، شبانه 3 طفل ما همزمان در اداره می آوردم، بعد اونا رو به خانه می رساندم، باز به تحصیل خود می رفتم. یعنی هیچ چیزی که من امروز به دست آوردم یک ریاست است، شاید بسته بسیار بزرگ نباشه، اما باور کنین که ما این رو به مبارزه سرسختانه به دست آوردیم. زیاد تلاش کردیم، شبها برق نداشتیم، با الیکین با چراغ لامپ ما درس خواندیم. از پنتونی که باقی مانده بود در مهاجرت بودم، آمدم در بعد از 10 سال 12 سال من یک سال ما تمام کردم، با وجود که 3 طفل داشتم و همزمان مدیریت کار میکردم، باید امتحان اصلاحات اداری را میدادم. بسیار زیاد کوشش کردم و من لسانس خود به دست آوردم. بعد آهسته آهسته همینطور کار کرده و کار کرده به ریاست خود رساندم و همزمان من شوراهایی داشتم که این را بیشتر فراموش کردم بگویم که در محلات زیست در نای 16 من زندگی میکردم، اونجا رئیس نای 16 بودم. افتخاری کاملا بدون درآمد، بدون کدام امتیاز، بدون کدام چیز من اونجا کار میکردم برای زنای اون منطقه که بسیار محروم و غریب و فقیر بودن. برشان پروژه ها را از طریق وزارت امور زنان که اونجا قبلا پروژه ها را میدادن برای وزارت امور، برشان میبردم و اونا چقدر خرسند میشدن وقتی اونا یک زن میدیدم که خرسند میشه، وقتی یک زن میدیدم که یک چند تا مرغ برش میتم و مرغداری میکنه و از او عیاشی اولادش میکنه، واقعا من لذت میبردم. بر من احساس میکردم که من یک رهبر هستم و من میتونم برای یک کاتگوری بسیار بزرگم کار کنم و فعالیت بکنم. بله،
دست جز تلاشای خودتان دست کسی دیگه هم بوده در موفقیتتان؟
یقینا همسر بسیار خوبی دارم که واقعا در تمام عرصه‌های زندگی مرا مشوق است، کار تشویق میکنه و وزارت ما الحمدلله وزارتی است که ما واقعا سرشان افتخار میکنم. رهبری جدید ما رهبری است که من کاملا این صادقانه برتون میگم هیچ واسطه و وسیله نداشتم، ولی اینا امو ظرفیت مرا دیدن، درک کردن، امتحانی که برشان دادم شاید برشان قناعت بخش بده و مرا و میبست کامیاب کردن. دست خانواده از یک طرف و دست اداره از طرف دیگر و مرا تانستن کمک بکنن، نمایت بکنن و به جایگاه قرار بگیرم.
بسیار خوب. شکست در کار چگونه توصیف میکنین؟ به نظر شما شکست لازم است که انسان پیشرفت بکنه؟ باید شما هم شکست تجربه کردین؟
دقیقا، هر شکست آغاز یک پیروزی است. یک شعار باید برای هر انسان باشه. انسان نباید از شکست ها ناامید شوه، بخوابه، بشینه، دیگه استراحت بکنه، دیگه من موفق نمیشم. هر شکست ما یک گامی به طرف پیشرفت و دستاوردهای بزرگ دیگه هست. بنان ما ایره باور بکنین که ما یک شکست چی بگویم برتان، 50% شکست تمشه چشیدم، اما هیچگاه ننشستم، هیچگاه خاموش ننشستم، خیستم حرکت کردم با وضعیتی که داشتم، وضعیت سی حرکت کردم، ما باید کامیاب شم، ما باید امتحان بدم، ما باید به پیش برم و خدا را شکر که امی اعتماد به نفس ما تانست و امو مبارزی سرسختانی که داشتم مرا مانی پیشرفتم نشد.
بسیار خوب. بزرگترین چالشی که در زندگی کاریتان با او روبرو شدین چی بوده و چطور تانستین که او را مهار بسازین و بتانین پیش برین و تا کنون موفق باشین؟
در مجموع چالش های کاری بسیار زیاد است، به خاطر که خودتان میفهمین برای یک زن در شرایط کنونی از خانه بیرون شدن خودش یک چالش بزرگ است. وقتی از خانه بیرون میبره، باور بکنین که کل زنای افغانستان این مفکوره رو دارن. امید از این نیست که ما امی شب شام پس سالم و صحی به خانه خود برمیگردیم. یعنی روزی که من از دروازه میبرایم به طرف اولادم سعی میکنم، ایتو احساس میکنم که نمیفهم دیگه که من شب بچه ها و دختر خود میبینم. یعنی این خودش یک چالش است، این مشکلات امنیتی خودش یک چالش است، دید منفی جامعه نسبت به فعالیت زن در اجتماع این خودش یک چالش است، یا امی اسادت ها و بدبینی هایی که متاسفانه بعضی از مردهای جامعه ما دارن و وقتی یک زن از دروازه خود بیرون میبره، اونا فکرها و تفکرات دیگه به برشان دست میده، ذهنیت منفی دارن نسبت به اینکه یک زنی که میبره بیرون فکر میکنن که یک زن خوبی نیست و زنی که در خانه است او یک زن است که واقعا بیبی هست و قابل احترام است. ولی در به نظر من زنی که با وجود که همزمان زن خانه هست و مرد بیرون است، برای من این کاملا افتخار است که کاملا با پاک، با نفس پاک، با مدرآمد پاک میتونه خانواده خود، همسر خود مثل یک رفیق، مثل یک دوست حمایت بکنه. بنان چالش ها را باید ما برش مبارزه بکنیم. اگر مبارزه نکنه هیچ زن فکر نکنم به روزنی خوشبختی برسه. بنان چالش ها وجود دارد، ولی ما برای از بین بردن چالش ها، برای پیدا کردن راه های حل مناسب، راهکارهای مثبت، وزارت امور زنان به همین مبارزه میکنه که برای همه چالش های زنان، برای همه مشکلات زنان باید یک راهکارهای مثبت و مؤثر را برای بیرون رفت از این چالش ها و مشکلات باید به وجود بیاره و این را عملی بکنه.
خانمایی که شاید زنها و دخترای زیاد باشن که آرزو داشته باشن تحصیل بکنن، کار بکنن، پیشرفت داشته باشن، اما امی دید جامعه مانیشون میشه، به خصوص مردای خانوادهشان که نظر منفی داره در مورد کار زنها، مانی کاری اینا میشه. اینا چی راه کار را در پیش بگیرن؟ چی گونه مبارزه بکنن؟ چی گونه امی مردای خانواده خود اینا راضی بسازن که بتانن پیش برن، پیشرفت داشته باشن و به اهداف و آرزوی که دارن برسن؟
تشکر آرزو جان، شما بهتر میفهمین. چیزی که انسان جادو میکنه زبان است. واقعا انسان باید جادوی کلام داشته باشه. من هم از خواهرایم که در خانه هستن، یعنی اجازه بیرون برآمدن از منزله، اجازه دریافت کسب دانش و اینا را ندارن، خواهش من از اونایی است که با زبان بسیار خوش با برادرشان، با پدرشان، با همسرشان صحبت بکنن، بر از اونا را متقاعد بسازن که این زندگی مثل یک پرواز است. هیچگاه پرواز با یک بال پرواز کرده نمیتونه. یک بال زندگی زن است، بنان باید با دو بال زن زندگی باید به هوج برسه. اینا باید معتقد بسازن خانواده خود که پدرشان است، برادرشان یا همسرشان یا ایورشان. اینا با مو فکر بلندی که برای پیشرفت خود دارن، با مو فکر بلند خود بشینن تحلیل بکنن، از حق و حقوق خود، یعنی واقعا به یک زبان خوش، به یک زبان نج خشونت که خدای نخواسته. من به این باور هستم که اگر اکثر زنای ما با می زبان زشتی که اگر بخواین برخورد بکنن مورد خشونت قرار می گیرن، بنان اگر زبان خوش صحبت بکنن، اگر متقاعد بسازن جانب مقابله که من می خوام برات یک بازو باشم، من می خوام در کنارت یک قوت باشم، من می خوام اقتصاد خانواده ما رشد بکنم، من می خوام که فرزندی را بزرگ بکنم که از افضل سیش، از صحتش، از تمام موضوعات صحی و آموزشی و تعلیمی و تربیتیش من خودم آگاهی داشته باشم که بتانم یک آگاهی خوب بتم. به نظر من مردهای ما بسیار مردهای خوبی هستن، انشاءالله که از این گفه بیرون نمیبراین. حتما به مفکوره های مثبتی که اگه بتانن خواهرشان، همسرشان یا مادرشان امرشان صحبت بکنن، حتما اینا تن میتن و بر از اینا اجازه از اینا میتن که اینا تحصیل بکنن، کار بکنن و مبارزه بکنن.
بسیار خوب. شما روز چند ساعت مصروف کارهای رسمی تان هستین و چطور برنامه سازی کردین که هم به گفتین که سی طفل هم دارین، هم به امور خانه و اطفال تان برسین، هم به کارهای رسمی تان؟
تشکر. من از ساعت 7:30 صبح پیش از اینکه از خانه برای من غذا را تبخ میکردم برای فرزندایم که از مکتب گرسنه نمیامدن، باید اونا کمبود مادر احساس نکنن و اونا را قسم آموزش داده بودم که تمام کارهایی که مربوط خودشان میشه باید خودشان انجام بدن، مثلا لباس خودی که میکشن باید بالموری خودشان بانن، اونا را قبلا آموزش دادیم. یعنی میز را که اینا مثلا غذا میخورن باید پس رو میز خودشان جمع بکنن دیگه، برای من که خسته میره مزه داره اون میز تیت نباشه، یعنی به هم ریخته نباشه. و همچنان دختر ما که هم صنف 12 مکتب است و هم آمادگی کنکور میخونه، تمام فعالیت های خانه را وقتی ما وزارت امور زنان ادعا میکنیم که ما مدافع جندر هستیم و ما میخواهیم که از حقوق زن دفاع بکنیم، بنان تمام بار مسئولیت کار خانه نباید به دوش دختر ما گذاشته شد. یک برنامه ریزی خاص میخواه آرزو جان، تمام امی خانداری و چطور آدم برنامه ریزی کنه کار اداره را، یعنی مشکلات اداره را به خانه نیاره و مشکلات خانه را به اداره نیاره و یک تج نکنه امی مشکلات که در خانه است یا مشکلات که در اداره است. از صبح تا ساعت تقریبا 5 من به اداره هستم، از 5 که به خانه میرم ساعت 6 وقت لباس می کشیم، نماز می خوانم، باز غذای شب آماده می کنم، وقت غذای شب نوش جان کردیم کم مطالعه می کنم، برای اینکه مرضم شده دیگه من باید مطالعه بکنم، بدون مطالعه من نمیتونم بخوابم. باز هم صبح شروع میشه، دو روزی که رخصتی داریم در دو روز سعی میکنم که اقارب دوستا و امو کسایی که از من انتظارات دارن که برشان رسیدگی بکنم، به نظم و دیسپلین خانیم برستم، کسایی را باید دعوت بکنم، به دعوت کسایی باید پاسخ بدم،
بنان بیکاریم رسیدگی میکنیم. یعنی هیچ مشکلی به نظر من زنی که بیرون از منزل کار میکنه اگر برنامه ریزی مناسب داشته باشه، برنامه ریزی بسیار منظم داشته باشه، فکر نکنم کدام مشکل پیدا شه. من زنای خانه را سراغ دارم که تا ساعت نورم اینا خواب هستن. متاسفانه به کل زنای خانه بر نخوره، ولی بعضی آره سراغ دارم که تا ساعت 9 چون برنامه ندارن، چون اینا هدف برای بیرون برآمدن ندارن، متاسفانه بنان اینا برشان وقتی کافی است.
اما امور منزل هم منظم انجام نمیدن.
بله، به خاطر که اینا چون میفهمن دیگه که من در طول روز خانه هستم، هر وقت دلم خواست این کارا رو میکنم، ولی یک زنی که به اداره کار میکنه، تحصیل میکنه یا کار میکنه یا آموزش داره، او دیگه سعی میکنه که هیچ خالیگاهی برای خانه وجود نداشته باشه که مبادا مورد خشونت قرار بگیره.
گفتنیتون به پسرتون که میخواین همیشه در گوشهای پسرتون حق باشه چیه؟ چی خواهد بود یا چی هست یا چی بوده؟
نصیحت همیشه گیمه بر فرزندایم، بر پسرایم بخصوصی است که به حقوق مادر و خواهرشان احترام بگذارن و هر خواهر و هر زنی را که در بیرون از خانه میبینن به دید مادر و خواهرشان احساس بکنن.
شنونده عزیز، برنامه رهبران زن ای افتر همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که بازم با یک خانم پیشتاز و موفق در حضورتان حاضر خواهیم شد، شما را به حلای یکتا و بی همتا میسپاریم. خدایا رو نگه دارتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.